أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتولى فمن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما فضلا دانشمندان حوزوی و دانشگاهی و برادران و خواهران قرآنی را گرامی می‌داریم. حضور محترم امام جمعه همدان را عرض می نهیم و از همه طلاب و دانشجویان و دانشمندان حوزه و دانشگاه حق شناسی می کنیم و از ذات اقدس اله مسئلت می کنیم و همه شما و علاقمندان قرآن و عصرت علم صائب و عمل صالح مرحمت کند. بحث های ما در شرح نهج البلاغه وجود مبارکه است امیر سلام الله علیه به نامه 74 رسید. قبل از اسلام جاهلیت گرفتار اختلاف و زد و خورد و دشمنی و غارتگری بودند. اسلام چندین کار برای این جامعه کرد و نعمتهای فراوان آورد. یکی از برجسته‌ترین نعمت‌هایی که ذات اقدس اله نصیب امت اسلامی کرد این که اون اختلاف را به اتحاد، اون شکاف را به وحدت، اون عداوت را به صداقت تبدیل کرد. این یه مصداق بارزی از یبدل الله سیئاتهم حسنات است. خدای سبحان سیئه یک ملت را با علوم وحیانی به تبلیغ انبیاء علیهم السلام به حسنه تبدیل می کند. در نامه 74 که این تاریخ را جناب هشام ابن محمد ابن صائب کلبی که این تقریبا معاصر امام 10 و 11 اینها علیهم السلام بود، از قدمای اهل تاریخ است، نقل کرد مرحوم سید رضی رضوان الله تعالی علیه از تاریخ جناب هشام ابن محمد ابن صائب کلبی نقل کرده است. و این که بین قبیله یمن و ربیعه نزاع و خصومت کهنه ریشه داری بود، اسلام بین اینها الفتی ایجاد کرد تا رسید به این که وجود مبارک امیر المؤمنین سلام الله علیه یک تفاهم نامه، یک تعهد دوستی به صلح و صفایی مرغوم فرمود و طرفینم امضا کردن. این نامه را مرحوم سید رضی نقل کرد و در تمام نهج البلاغه هم همین نامه آمده، کم یا زیادی نشده. برخی از نامه ها را مرحوم سید رضی انتخاب میکند، میگه مختار اون نامه، یعنی نامه که مثلا 2 صفحه است ایشون در حد نیم صفحه یا 1 صفحه نقل میکند. اما این نامه چند سطری بیش نیست، یه توافق نامه است. همه این نامه را مرحوم سید رضی نقل کرد. بعد از اینکه دارد تلیعه نامه نقل من خط هشام ابن کلبی وجود مبارک هست امیر این چه این مرغم فرمود: هازا مجتمع علیه اهل الیمن حاضرها و بادیها و ربیعه حاضرها و بادیها، یعنی هم مردم شهر نشین هم روستایی ها، چه در قبیله یمن چه در قبیله ربیعه. بعد و یعنی روستا، این جمله‌ای که در سوره مبارکه یوسف است که جاء بكم من البدو، یعنی از روستا، این که میگوییم بدون میگوییم این درست نیست، این ناقص واوی نیست، این محموز اللام است، بدعن است نه بدون. ابتدا آخرش همزه است، باید بگوییم بدعن نه بدون، یا باید بگوییم اول، یا باید بگوییم ابتدا، یا اگر خواستیم این کلمه را بگوییم بگیم بدعن نه بدون. بد یعنی روستا. این که در سوره مبارکه یوسف آمده به جا بکن من البد و یعنی از روستا بادیه نشین را میگوین اهل بد. حضرت فرمود شهر نشین به بادیه نشین، چه در یمن چه در ربیعه، این دو قبیله همگان اتفاق کردن به این شرایط روی این محورها، حاضرها و بادیها. این که هزارت، هزارت یعنی تمدن یعنی شهرنشینی، و ربیعه حاضرها و بادیها، هم شهرنشینان قبیله ربیعه هم بادی نشینان قبیله ربیعه. خب رو چه اتفاق کردن؟ عنصر محوری این اتفاق حبل الله است و قرآن کریم، انهم علی کتاب الله. وقتی ذات اقدس اله درباره قرآن سخن میگوید، فرمود قرآن را من نازل کردم، نه اونجوری که باران را نازل کردم. باران را نازل کردم یعنی به زمین انداختم، قرآن را نازل کردم یعنی به زمین آویختم نه انداختم. این یه حبل متینی است، یک طرفش به دست خداست، طرف دیگرش به دست جامعه بشری است. لذا فرمودن واعتصموا بحبل الله جمیعا، اعتصام به حبل در وقتی سودمند است که این تناب محکم باشد و ناگسستنی اولا، و به جای بلند مستحکم بسته باشد ثانیا، وگرنه حبل انداخته گوشه یک مغازه مشکل خودش را حل نمی کند. قرآن اونجوری که بارون نازل شده است در انا انزلناه نازل نشده، اونجوری که تناب را آویخته می کنند نه انداخته، اونجور نازل شده. لذا به ما دستور دادن اقرأ ورغب، بخوان به بالا برو. شما بزرگوارانی که قرآنی هستی، چه در حوزه علمیه، چه در دانشگاه، چه در مناطق دیگر، عنایت دارید که این تناب خداست، یک طرفش به دست خداست، یک طرفش به دست شما. هر اندازه این تناب را محکم بگیرید انشاءالله بالا میرید. همه ما موظفیم این چنین باشیم. این در اصل اسلام اول به عنوان اصل رسمی بود. وجود مبارک حضرت امیر سلام الله علیه در اون تفاهم نامه یمن و ربیعه این چنین مرقوم فرمود که طرفین همه اینا دستشون به این تناب است، علی کتاب الله. چه کارهای میکنن، چه تعهدی دارن؟ البته قرائت قرآن، تأمل در قرآن، اینا سر جاش محفوظه. اما اونی که جامعه را از هر آشوبی نگه میدارد این است، یدعون الیه، مردم را به قرآن دعوت میکنن، و یأمرون بهی. یه وقت از تبلیغ است، سخنرانی است، یه وقت امر معروف و نهی از منکر است. اینا دو مبحث فقهی کاملا جدای از هم. تبلیغ سبقه تعلیم دارد که میخواد عالم بکند، اما امر معروف یعنی امر معروف، این کار به سخنرانی و تعلیم و تبلیغ و ارشاد و موعظه ندارد، این فرمان است. اگر کسی خدای دا کرده خلافی دارد انجام میدهد، یه برادر ایمانی امر معروف کرد و اطاعت نشد، اون شخص دو گناه، دو گناه یعنی دو تا معصیت کرد، یکی این که اون حکم خدا را انجام نداد، یکی این که امر این آقا را اطاعت نکرد. اینکه سخنرانی نمی کند، اینکه معلم نیست، اینکه مرشد نیست، اینکه واعظ نیست، این آمر بالمعروف است. هیچ ارتباطی بین تبلیغ، تعلیم، ارشاد، موعظه، سخنرانی، نصیحت با امر معروف نیست. همود المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالولایت است. اگر پدری به پسر بگوید پاشو نمازت بخون، این پسر معاذ الله نماز نخون، این دو تا گناه کرد، یکی اقیم الصلاة را اطاعت نکرد، یکی امر پدر را اطاعت نکرد. امر معروف چیزی دیگر است، اونا چیزی دیگر است. لذا وجود مبارکه از تبیر در این عهدنامه فرمود اینا اول محور اصلیشون کتاب الله است، بعد مردم را تبلیغ میکنن، تدریس میکنن، چه در حوزه هاشون، چه در دانشگاه هاشون، مجامع علمیشون، این میشه دعوت. بعد امر میکنن به معروف، امر میکنن به معارف قرآنی عمل بشود. یدعون الی، این یک ماده، و یأمرون به، این ماده دیگر که کاملا مسئله امر معروف از مسئله تبلیغ، ارشاد، موعظه، سخنرانی کاملا جداست. و یجیبون من دعا الیه و امر به، اونهایی که قدرت دارن، شایستگی دارن، مسئولیت امر معروف را دارن. دیگران که در حد امر معروف نیستن، اگر به اینها امر بشود فورا اجابت میکنند. قرارشون تو این تعهد و توافق این است که نگوین به تو چه، حتما یجیبون من یأمرون به، اجابت میکنن، اطاعت میکنن، نگن به تو چه، چون اون پیام خدا رو دارد میرساند، یعنی دستور دینی رو میرساند. لا یشترون بهی ثمنن، اینا مواد اهدامه و توافق است که بین اینهاست. فرمود این کار غرضی ندارن، نه مستقرزن، نه مستعیز، نه غرض مقام و سیاست اینها دارن، نه عوضی طلب میکنن. لا یشترون بهی ثمنن ولا یرضون بهی بدلا، این کار را با چیزی تبدیل نمی کنن. این یک کار سعادت دنیا و آخرت یک ملت است، این را با چی بخوان تبدیل بکنن؟ هرگز این کار را نمی کنن. یعنی اینها مواد تعهد بین یمن و ربیعه است که با خط نورانی هست امیر سلام الله علیه این توافق نوشته شده. ربیعه و یمن داخلش اینه، اما نسبت به نفوذی ها، نسبت به بیگانه ها، نسبت به دشمنانی که منتظرن نظام اسلامی آسیب ببیند، نسبت به اونها چگونن؟ و انهم ید واحده، یک دست دیگه، دو دست نیست. این رو وجود مبارک پیغمبر علیه و آله آلاف و تبیاسنا در جریان فتح مکه، در جریان سخنرانی منا و مانندان، فرمود مسلمون یدون واحدی، یک دستن، متحدن نسبت به بیگانه. بیگانه مستحضره که در کمین نشسته است که اولا اختلاف و آشوب و اینا ایجاد کند، بعد بر اینها مسلط بشود. و انهم یدون واحدتون الا من خالف ذالک و ترکه، کسی برخلاف دینشون بخواهد کاری انجام بدهد، برخلاف استقلالشون، امنیتشون، آزادیشون بخواهد انجام بدهد، یا ایرور ترک کرده است، رها کرده است، اینا ید واحدن. هر کدام از اینها زیر مجموعه دارد، اون اول زیر مجموعه داشت، این دوم که ید واحد هستن، مستقلن، بیگانه را ترک میکنن، زیر مجموعه داشت. سوم انصارون بعضهم لبعض، کمک یک دیگرن، اگر وام میخوان قرض الحسن میدن، نیازهای دیگر دارن مبادرت میکنن، بیماری دارن درمان میکنن. دعوتهم واحده، صداشون یکیه، مکتبشون یکیه، هدفشون یکیه، جامعه توحیدی این چنین فکر میکنن. این موادیست که باید تعهد بکنن. روی این مواد حضرت برقون فرمود ایستادن تا آخر، لا ینقضون عهدهم. حالا یه وقت است که یک کسی از همین قبیله ربیعه چهار قسم یا بیشتر فرض دارد، خود یمنی ها اگر با هم اختلاف کردن، ربیعه ها با هم اختلاف کردند. ربیعه با یمن دو نفر اختلاف کردند در سر خرید و فروش کالا یا اجاره یا یکی از عقود مالی. قبلا این طور بود که قبیله محور بودند، نظامشون نظام قبیلگی بود. میگفتن انصر اخاک ظالما او مظلوما، این شعار رسمی جاهلیت. میگفتن هر کی قبیله شماست به نفع او قیام بکنید، خواه ظالم خواه مظلوم، اون چه حق است قبیله است. این شعار رسمی مردم در جاهلیت بود، انصر اخاک ظالما او مظلوم. اسلام که آمد فرمود انصر المظلوم اخاک ام غیر اخیش، مظلوم را یاری کن، چه برادرت چه قبیلت باشد چه غیر قبیله، کاملا عوض کرد. فرمود نگید هم قبیلتون را هم حزبتون را هم جلاهیتون را کمک بکنید، چه حق با او باشد چه نباشد. از کسی که حق میگوید حمایت کنید، چه از حزبتون چه از غیر حزبتون. این خیلی فرق کرد، ملت را حق مدار کرد نه قبیله محور. بعد فرمود خب بسیار خوب، خواستید همین کلمات را بگویید، بگویید انصر اخاک ظالما او مظلوما، اصرار دارید این کلمات با همین واژه ها محفوظ باشد، محفوظ باشد، ولی من برای شما تفسیر میکنم. قبیلت را یاری کن چه ظالم باشد چه مظلوم، منتها یاری را من تفسیر میکنم. اگر ظالم بود دستش رو بگیر، کمک کردن به ظالم این است که جلوی ظلم او رو بگیری، و اگر مظلوم بود از او حمایت بکن، ظلم را از او طرد بکن. شما یا لفظ را عوض بکنید که همراهش معنا عوض می شود، یا اگر اصرار دارید همین این تو پرچمتون نوشته بشود معناش عوض بکنید. انصر اخاک، اگر ظالم است دستش بگیری کوتاه کنی، و اگر مظلوم است دستگیری کنی. این دوتا کار را وجود مبارک پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحت و سنا کرده. بعد یکی از آثارش همین این عهدنامه است که وجود مبارک استمیر بین قبیله یمن و ربیعه ترسیم میکند. فرمود به این که انصار بعضهم لبعض دعوتهم واحده، همه یکدیگر را به حق دعوت میکنند و از باطل پرهیز میدارند. لا ینقضون عهدهم لمعتبت آتب ولا لغضب غاضب. قبلا اینطور بود که اگر کسی عتاب میکرد، سرزنش میکرد یکی از اعضای قبیله را، عده قیام میکردند، یا بد میگفت عده قیام میکردند. الان فرمود حق مدار و عدل محور باشید، هر که حق با اوس او را یاری کنید. ولا لاستزلال قوم قوما، هیچ وقت به این صدد نباشید که قومی قوم دیگر را ذلیل کند خار کند. ولا لمسبت قوم قوما، اگه کسی رو فحش داد شما فورا قیام بکنید دست به اسلحه برید، اینطور نباشد. تحقیق کنید ببینید حق با هر کس، او رو یاری کنید. سب بلند را بردارید یک، اگر کسی سب می کرد مظلوم را یاری کنید دو. علا ذالک، یعنی این مطالب با این اصولی که من در این نامه نوشتم از طرف شما مردم یمن و مردم ربیعه، شاهدهم و غائبهم و حلیمهم و سفیههم و عالمهم و جاهلهم، همه شما، هم تحصیل کرده ها هم تحصیل نکرده ها، هم شهری ها هم روستایی ها، هم حاضر هم غائب، چون غائبان هم یه ادره نماینده خودشون قرار دادن، بالاخره بعد بی حق ندارد امضا رو ببرن. ببینید این که در کتاب های فقهی ما یه اوفو بالعقود داریم، یه المؤمنون عند شروطهم، این فقه ما با اخلاق و مسائل اجتماعی ما هم آمیخته است. آیه مبارکه که دارد اوفو بالعقود، یعنی به عقدتون وفا کنید، این فقط صبغه فقهی دارد. اما المؤمنون عند شروطهم کجا؟ اوفو بالعقود کجا؟ المؤمنون عند شروطهم گذشته از اینکه جمله خبریه است و بدایه انشاء الله شده، وفای به شرط را واجب می داند، سابقه سیاسی و اجتماعی و اخلاقی دارد. حضرت فرمود مؤمن رو میخوای پیدا کنی، این پای امضاش ایستاده است. المؤمنون عند شروطه، هر جا امضا کرده است پای امضاش ایستاده است. این با اوف و بلغوت خیلی فرق دارد. اوف و بلغوت یعنی واجب وفا کنید، دیگه پیام اجتماعی و پیام اخلاقی حقوقی ندارد. اما این جمله اسمیه است، جمله فعلیه نیست، خبریه است که به دایی انشاء الغا شده که اقوای از انشاست. و نمیگوید مؤمن به عهدش وفا میکند، میگوید مؤمن رو میخواه پیدا کنی پای امضاش ایستاده است. المؤمنون عند شروطهم عهودهم و امضایهم. این خیلی فرق میکند، این نظام رو حفظ میکند. دیگه کسی چه که بی محل میکشد، انکار نمی کند، دعوا نمی کند، مؤمن یعنی همین. فرمود اون که پای امضایش نیستاده است او ایمان نداره. المؤمنون عند شروطه. اینجا هم فرمود همه تون باید پای امضاتون بیستید. ثم ان علیهم بذلک عهد الله و میثاقه، ذات اقدس اله این تعهد شما را میداند و امضا کرده است و آگاه است و مسئولی در برابر او. ان عهد الله کان مسئولا. خیلی از چیزاست که ذات اقدس اله سوال میکند، اما عهد که در سوره مبارکه اسراء آمده است یک چیز خاصی است. خدای سبحان در این عهد هیچ مسامحه نمی کند. اما تعهدی که سپردید، دو تا مسلمان با هم، یک مسلمان با یک اهل کتاب، یک مسلمان با یک بت‌پرست، یک مسلمان با یک ملحد، در اون مواردی که عهد صحیح هست، یک خرید فروش کردید، امضای کردید، این پای امضاتون باید بیستید. یه وقت از کافر در حال جنگ است، مال کافر حربی در حال جنگ خب غنیمت است، اون بحثش شده است. اما کافری که با ما کار ندارد، طبق آیه لا ینهاکم الله عن الذین، کافری که با ما کار ندارد، چیز فروختیم امضا کردیم، باید پای این عهد بیستیم. این دستور بین المللی اسلام است. اسلام یه بخش ملی دارد که در داخله خود مسلمین است، یه بخش منطقی دارد که با موحدان عالم مرتبطه، مثل مسیحا و کریمه ها که اهل کتاب و توحیدند. یه بخش بین‌المللی داریم که با هر انسانی هماهنگ است، چه کافر باشد چه غیر کافر، چه اختلاف مذهبی داشته باشیم چه نداشته باشیم. این سه بخش را در قرآن کریم جدای از هم ذکر کرد. فرمود همه اینا عهدند، منتها بعضی عهد ملی هستند، بعضی عهد منطقی هستند، بعضی عهد بین المللی. این روزها چون متاسفانه یه حادثه تلخی پیش آمد، ما بحثی که دیروز در مسجد اعظم داشتیم و شما اونجا تشریف نداشتید، امروز گوشه از اون را تا اندازه که وقت اجازه میدهد میخونیم. وجود مبارک حضرت امیر در خطبه 192، این خطبه قاصه است که خیلی مفصله، یه بیان نورانی هم در نامه 53 که برای مالک نوشتن دارن، که این دو مطلب رو ما به طور مبسوط اونجا بحث کردیم و اینجا به عرضتون میرسیم. در نامه 53 که برای مالش اشتر مرقوم فرمودن به این که بدان و انما اماد الدین و جماع المسلمین و العد علی الاعداء العامه من الناس. الان مصر میدونید یک کشور پهناوری است. اون روز یک استان بود از استانهای تحت حکومت حضرت امیر، مثل که ایران با همه بزرگیش چند استانداری داشت، کل خاورمیانه را وجود مبارک حضرت امیر اداره میکرد و حاکم بود و این حکومت بر کل خاورمیانه را حضرت افته از نامی، این علی است و ما پیرو این علی هستیم. و بعد مقام و من و ما چیز جز خسارت چیز دیگر نیست. خب ما که میتوانیم بنده صالح خدا باشیم، چرا خود را ارزان بفروشیم؟ فرمود کل این حکومتی که من در خاورمیانه دارم افته انز، آب بینی بوزه. خب حضرت نامه رسمی برای مردم مصر نوشت، چون کوتاه است، اما یه بخشنامه رسمی برای مالک اشتر نوشت که خیلی از معارف دینی و حقوقی در بر دارد. در اونجا به مالک فرمود: مالک، داشتن رهبری مثل علی لازم است ولی کافی نیست، داشتن یک استنداری مثل مالک لازم است ولی کافی نیست. مادامی که مردم در صحنه نباشند و ما را یاری نکنند، ما موفق نمی شویم، به شکست می خوریم. چه اینکه شکست خورد، حضرت رو شهید کردن، اموی و مروانی و اینا آمدن گرفتن دیگه. داشتن رهبر خوب یک طرف قضیه است. مادامی که مردم تو صحنه نیستن، این شکست قطعی، یعنی قطعی دیگه. از علی بالاتر کیه تو نظام ما؟ بعد از وجود مبارک پیغمبر اون شخص اول دیگه. مدیریتش، عدلش، عقلش، ظهرش، شجاعتش، همه چیزی رو که انسان مدیر باید داشته باشد دارد دیگه. فرمود مالک، با انما یاد کرد. ما درباره نماز یه همچه انما نداریم، نقل شده که از صلات عمود دید. اما درباره مردم که باید تو صحنه باشن، فرمود انما عماد الدین، نه عماد مملکت، نه ستون مملکت، نه ستون سیاست. مگه ما نمیخوام حکومتمون دینی باشه؟ فهمو ستون دین مردمن. همین مردم بودن انقلاب کردن، همین مردم بودن جنگ پیش بردن دیگه. یعنی همین شما عزیزان، انما عماد الدین و جماع المسلمین و العد على الاعداء العامه من الناس. این رو صریحا تو نامه‌ای که وجود مبارک از تعمیر به مالک نوشت ولی خطابش مردم است اینه: و انما عماد الدین و جماع المسلمین و العد للاعداء العامه من الناس فلیکن صفوک لهم و میلوک معهم. با مردم باش مالک، نباشی ما شکست میخوریم. این یه مطلب. مطلب دیگر که به همه ما، به همه ما یعنی به همه ما، از علما و حوزویان و دانشگاهیان و زنان و مردان و قرآنی و تاریخی و همه اینها، در خطبه قاصعه مرحوم فرمود، فرمود آیون شما که جریان هست ابراهیم را شنیده اید، هم حرقوه و انصروا آلهتکم را شنیدید که مراسم آتش سوزی را تشکیل دادن، هم نصرت غیبی خدا را با خبر بودید که خدا فرمود یا نارو کنی بردم و سلام. این معجزه جهانی بود که کسی نتونست این کار بکند. فرزندان این پیغمبر، یعنی است ابراهیم سلام الله علیه، اسحاق بود، یعقوب بود، یوسف بود، بنی اسرائیل آمدند. اینا تا یه مدتی که راه خلیل حق را طی می‌کردند مستقل بودن، کسی کار به اینا نداشت. اما وقتی نوبت به نسل‌های بعدی رسید، یه مقدار از اون قیامشون فاصله گرفتن، اختلاف داخلی پیدا شد، دشمن شرق و غرب حمله کرد. خود هستامیر وقتی این خطبه رو می‌خوند، در حجاز بود دیگر، تو هم محدوده مکه و این قسمت ها بود، فرمود از شرق حجاز کسراهای قدرتمند ایران حمله کردند، از غرب حجاز قیصرهای مقتدر روم حمله کردند. این دو دشمن شرق و غرب، این پیروان انبیای ابراهیمی را این وسط پرس کردند، پیغمبرزاده ها را به اسارت بردن، چاروی‌دارشون کردن. مردم، 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 بیگانه اگر بیاید مسئولین ما را ماشینشور میکنند. فقط مگر اینا پیغمبرزاده ها نبودن؟ مگر اکاسره ایران نیامد؟ مگر قیاسره روم نیامد؟ مگر اینها را چاروی‌دار نکردن؟ اگر نهج البلاغه تو حوزه مثل رسال مکاسب درسی بود، اگر نهج البلاغه مثل کتاب‌های هندسه و فیزیک و شیمی تو دانشگاه‌ها درسی بود، ما بهتر از این فکر می‌کردیم. حالا نگاه کنید ببینید حضرت چی فرمود. فرمود عبرت بگیرید از جریانی که برای اینا پیش آمد. فاعتبروا به حال ولد اسماعیل و بنی اسحاق و بنی اسرائیل علیهم السلام، اینا پیغمبرزاده ها بودن دیگه. فما اشد اعتدال الاحوال و اقرب اشتباه الامثال، تعملوا امرهم فی حال تشتتهم و تفرقهم. وقتی اینا با هم اختلاف کردن، اون وحدت ملی را و دینی را از دست دادن. لیالی کانت الاکاسره، این اکاسره جمع کسراست، سلاطین ایران رو میگفتن کسرا، خسرو پرویز و امثال داره، این کسرا به کسر کاف، این لقب سلاطین ایران بود. ول قیاسره، این قیصرها سلاطین روم رو میگفتن قیصر، مثل که سلطان چین رو میگفتن خاقان. کانت الاکاسرتو ول قیاسرتو اربابن لهم، نظام بردگی و ارباب رعیتی را انداختن. یهتازون هم انریف الافاق و بحر العراق و خزرت دنیا الى منابت شیح و مهاب ریح و نکد العش، آمدن سرزنینشون گرفتن، جاهای خوش آبابار گرفتن، اینا رو به منطقه های سوزان فرستادن، اینا رو چاربیدارشون کردن. چیار کردن؟ ترکوهم آلتن، یک آلی یعنی گرشدار ایالمند، مساکین، دو اخوان دبرن و ببر. قبلا که اسب و حمار اینا کم بود، قسمت مهم وسایل نقلیه به همین شترها بود دیگه. این شتر دو گروه از چاربیدار میخواد، یکی اصحاب دبرن، یکی اصحاب ببر. و بر این قسمت های موی جلوی سینه شتر هست یا بخشای دیگر، هم نرم است هم لطیف و با دوام. این که میگن عبای وبری، پارچه وبری، این وبر مال اون قسمت. خب این یه چاربیدار باید بشینه دیگه، این رو باید قیچی بکنه، بشوره، خوش کنه، بریسه، بعد به صورت یه قواره در بیاد که بشه عبای. این میگن اصحاب وبر. دبر این زخم‌های پشت شتر بارور است که این چاربیدار باید اصلاح کنه دیگه. فقط حواستون جمع باشه، اینا پیغمبرزاده ها رو چاربیدار کردن، چرا با هم اختلاف میکنی؟ چرا رهبر تنها میذاری؟ چرا دین تنها میذاری؟ مطالبات داری؟ خب مطالبات حقه. خب همه ما این مطالبات میگیم. این اعتراضایی که رو منبر میکنیم یعنی چی؟ یعنی اون آقا اختلاس کرده، نجومی کرده، بیورزگی کرده، همه رو میگیم دیگه. حق مسلم ماست، دینم اجازه داده، قانونم اجازه داده، کشورم اجازه میده که ما اعتراض کنیم، نقد کنیم. اما این معناش نیست که خدای ناکرده یه بیگانه بیاید. این پرچمی که برای ما خیلی مقدس است، نه چون سرنگ است، چون نام مبارک ذات اقدس اله در روز خیلی برای ما مقدسه. این هم یقینا دشمن اگر بیاد مثل همون سابق میکند دیگه، بردگی میکند دیگه. مگر ما تجربه نکردیم بعد جنگ جهانی اول، بعد جنگ جهانی دوم، مگر ما اسیر نبودیم؟ مگر نظام بردگی نبود؟ اون سالها تنها وسیله خنکیمای بادبیزن بود. اما همه چی دارن طلبه ها دیگه، همه چی دارش دارن، منطقه کم و زیاد. اون روز همه ثروت رو اینا می بردن. نمیدونم شما که اون روزها این پمپ بنزینا رو ندیدید که تابلوی رسمی تمام پمپ بنزینای سراسر این بود که شرکت ملی نفت ایران، این شرکت بود یک نظیر بسکویت ها و سوهان فروشی ها و اینها، نذاشتن این وزارت خونه بشه که لااقل وزیرش پیش مجلس مسئول باشه. نفتی که تمام ثروت مملکت همین نفت بود، ما وقتی پمپ بنزین می‌زدیم همین بود دیگه، شرکت نفت ایران و انگلیس. شما ببینید در کشور صدها شرکت دیگه، شرکت دیگه وزیر ندارد که در برابر مجلس مسئول باشد دیگه. اینا اجازه نمی‌دادن که وزیر داشته باشه، به وزارت برگرده، به دولت برگرده که. ما یه همچه ذلتی داشتیم. فرمود اینا با پیغمبرزادها اون کار رو کردن، اصحاب دبرن و ببر، به شما رحم میکنن. خب هر چیز اشکالی دارد، اونم که دستشون هم که پر نیست، هر اندازه که دارن رو انجام میدن. کدوم یک از این بیچارها کوتاهی میکنن، اختلاس کردن در هیئت دولت، تا و اندازه که مقدورشون رو دارن انجام میدن دیگر. اونجا که مقدور ماست اگر خلافی کردن باید نصیحت بکنیم، بایدم بکنیم، چه این که میکنیم. هم درباره اختلاس گفته و میگی، هم درباره نجومی گفته و میگی، هم درباره بیورزگی گفته و میگی. هم اونها میپذیرن، هم اونها در صدر تأمینن. اونها مثل ما، ما مثل اونهاییم. بیگانه اگر بیاید همین است که در سالهای قبل از انقلاب بوده است. حضرت فرمود این فرمایش مربوط به شماها نیست، برای کل بشره که بیگانه مستکبر با پیغمبرزاده ها یه هیچ اصلی رحم نمی کند چه رسه به دیگران. این خطبه قاصه خیلی مفصله. در اونجا فرمود فاعتبروا بحال ولد اسماعیل و بنی اسحاق و بنی اسرائیل فما اشد اعتدال الاحوال و اغرب اشتباه الامثال. همیشه همینطوره، یه مستکبر به این فکر است که بچافه دیگه. خب آدم میاد تو مملکت خودش پرچم آتش میزنه، مال مردم آتش میزنه، این که به جایی نمیرسد که. البته مردم ما وفادارن، چون که در نهده دیدیم مردم ما مردم حسینی هن، علوی هن، آشورایی هن. اما نکنیم به جایی که خود این مردم به واسیله بزنن. چرا این کار رو بکنیم؟ نه خیر دنیا داره شخص، نه خیر آخرت. فرمود اصحاب و دبرن و ببر ازل الامم دارن و اجدبهم قرارن لا یعوون الى جناه دعوت یعتسمون بها ولا الى ظل الفت یعتمدون على عزها فالاحوال مستربه والایدی مختلفه والکسرت متفرقه فی بلاه عزل و اطباق جهل من بنا. میدونید اونا آمدن بعد شما رو به کجا بردن؟ آمدن جاهلیت را بر شما تعمیل کردن. شما هم بچه های همون ابراهیم خلیلید دیگه، شما عربید دیگه، اصلا اونجا آمدید دیگه. کاری کردن که همه علوم و معارف را از شما گرفتن، شما را یه مشت مردم بدوی بیابانی کردن که دخترها را زنده بگور کردید. وگرنه مگه اجدادتون اینجور بودن؟ مگه شما شناسنامه ندارید؟ مگه نیاکانتون بچه های ابراهیم خلیل نبودن؟ شما رو آوردن به جایی که الان دخترانتون زنده به گور میکنی. وقتی علم رو بگیرن، سواد رو بگیرن، فرهنگ رو بگیرن، عقل رو بگیرن، عدل رو بگیرن، همین در میاد دیگر. و بودن اونها رو کشوندن یه مشت مردمی در جاهلیت که اسلام اونها رو اصلاح کرده که اینها دختران زنده به گور کردن. وگرنه اجدادشون کنجون نبودن. اونا که این کعبه رو معبد میدونستن و قبله میدونستن که اینجور نبودن که. این اکاسر از این طرف، اون قیاسر از اون طرف، اجدادتون که پیغمبرزاده بودن که، شما از همون نسل بودید، این بنی اسرائیل هم از همون نسل بودن دیگه، فهم به این صورت در آوردن. من مجددا مقدم همه شما علما و فضلا بزرگواران حوزوی و دانشگاهی را گرامی میدارم. از ذات اقدس اله مسئلت بکنم، به فرد فرد شما علم صائب و عمل صالح مرحمت کنم، به فرد فرد مردم ایران زمین، چه زنها و چه مردها و چه حوزوی، چه دانشگاهی، چه بازاری، سعاده دنیا و آخرت بده. به همه کسانی که این ندا را پاسخ دادند در نه دی، در روزهای دیگر، خدا خیر دنیا و آخرت مرحمت کند. اونایی که فریب خوردن ذات اقدس اله اونها را هدایت کنه. این کشور ولی عصر را تا ظهور اون حضرت از هر خطری محافظت بفرماید. رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را مشمول دعای ولی عصر قرار بدهد. روح مطهر امام راحل و شهدا را با اولیای الهی محشور بفرماید. خطرات بیگانگان را به استکبار و صهیونیسم برگرداند. اقتصاد مملکت و ازدواج جوانها را به حق علی و اولاد علی سریعا تسریع بفرماید. این دعا را در حق همه مؤمنان عالم مستجاب بفرماید. غفر الله لنا ولكم والسلام عليكم.